سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 114 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. مقاله گوداکر رو با هم دیگه شروع کردیم که گفتم مقاله خیلی مهم و معروفی و میاد راجع به جنبه‌های مختلف تراش بر اساس مقالات مختلف به ما گایدلاین قطعی میده. توضیح دادم تا اواسطش و آخرین مطلبی که راجع بهش صحبت کردم راجع به لوکیشن فینیشینگ لاین بود. این قسمت باز این مقاله رو ادامه میدیم و تمومش میکنیم و مطلبی هم که با شروع میکنیم راجع به فرم و عمق فینیشینگ لاین هست. همراه این قسمت شرکت تجهیزته به اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت 10 ساله که برند خوب ICX رو، برند ایمپلنت آلمانی ICX رو وارد ایران کرده، تأمین و ساپورت میکنه و 10 ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و عادلانه نگه داره. پس همراه این قسمت ما شرکت تجهیزته به اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک هستش. برای بررسی فرم و عمق فینیش لاین اومده رستوریشن ها رو به 3 دسته تقسیم کرده: رستوریشن های آل متال، متال سرامیک و آل سرامیک، و توی اینها تک به تک فرم و عمق فینیشینگ لاین رو توضیح داده. در مورد رستوریشن های تمام فلز، خب خیلی شنیدیم که از فینیش لاین چمفر استفاده میشه. از لحاظ علمی توی مطالعات برتری خاصی برای این فینیش لاین نسبت به بقیه فینیش لاین ها قائل نشدن، اما علت این که از این فینیش لاین استفاده میکنیم اینه که راحت میشه با یه فرز تیپرد راوند اند ایجادش کرد و خب قابل مشاهده است یه فینیش لاین مجزا و واضح رو روی دندون، روی ایمپرشن و روی دای برای ما ایجاد میکنه. در این حال فینیش لاین چمفر باعث میشه که ما حجم مناسبی از دندون رو بردانیم و بعدن رستوریشنمون اون ریجیدیتی لازم رو داشته باشه. پس وقتی ما از چمفر استفاده میکنیم، رستوریشنمون بعدها میتونه کانتور نرمال داشته باشه. برای همین برای رستوریشن های تمام فلز چمفر رو توصیه میکنن. پس دلایلش این هاست، دلایلش مسائل علمی و تنشن و این داستانا نیست، برای اینه که راحت میشه ایجادش کرد و حجم مناسبی از دندون رو برداشت که برای ریجیدیتی رستوریشن تمام فلزمون کافیه. اما در مورد عمق 0.3 تا 0.5 پیشنهاد شده. ما باید یه عمقی بتراشیم که بعداً تکنسین که اینو میخواد بازسازی بکنه، کانتور اون رستوریشن نهاییمون به شکل و فرم و ایمرجنس پروفایل دندون طبیعی نزدیک تر باشه. اومدن بررسی کردن، با فینیش لاین فدر اج مقایسه کردن و به این نتیجه رسیدن که وقتی که فینیشینگ لاین حداقل عمقش، فینیشینگ لاین چمفر 0.3 میلیمتر هست، بعدن اون رستوریشن رو وکساب بکنن و اینها تکنسیان بخواد بسازه، ابعاد اون رستوریشن بیشتر شبیه دندون واقعی و طبیعیه. برای همین پیشنهاد شده که برای رستوریشن های متال سرامیک وقتی که داری فینیش لاین چمفر میتراشی حداقل عمق 0.3 باشه. در مورد رستوریشن های متال سرامیک، فینیش لاین های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته. فینیشینگ لاین هایی مثل چمفر، بیول چمفر، شولدر و شولدر بیول. دو تا مطالعه قدیمی اومدن بررسی کردن چمفر رو، گفتن وقتی که ما فینیش لاینمون چمفر هست و داریم رستوریشن متال سرامیک میسازیم و روی اون فلز میایم پورسلن اپلای میکنیم، باعث دیستورشن توی ناحیه مارجین میشیم و این دیستورشن هم میزانش از لحاظ آماری معنی داره. اینجا میگه خب حالا ما اگر تصور کنیم که این مطالعات درستن و از لحاظ آماری هم معنی دارن، این میزان دیستورشن از لحاظ کلینیکی معنی دار نیست، به خاطر اینکه میزان دیستورشن رو کمتر از 50 نانومتر ذکر کردن و خب این نشون میده که از لحاظ کلینیکی اهمیتی نداره. به علاوه این که توی مطالعات بعدی حتی از لحاظ آماری همین تایید نشده. و بعد از این چند تا مطالعه دیگه مثال زده که اینا اومدن فینیش لاین های مختلف رو با هم مقایسه کردن و مشخص شده که اینها از لحاظ فیتنس با هم دیگه تفاوتی ندارن. بعضیشون اومدن مارجینال فیت رو اندازه گیری کردن، بعضی ها اکزیال فیت رو، اما در هر صورت توی این مطالعات بعدی تفاوتی بین فینیشینگ لاین ها توی رستوریشن های متال سرامیک از لحاظ فیتنس قائل نشده. حالا اگر بخوایم یه نتیجه گیری کلی بکنیم در مورد فرم فینیش لاین با توجه به حرفایی که تا الان زدم، وقتی که میخوایم برای رستوریشن های متال سرامیک فینیش لاین انتخاب بکنیم، انتخابمون بر اساس میزان فیتنس یا دیستورشن و این داستانا نباید باشه، چون اینها تفاوتی نداره. اون دیستورشن هم که گفتم از لحاظ کلینیکی اگر وجود هم داشته باشه بی‌معنیه. انتخابمون پس باید بر چه اساسی باشه؟ باید بر این اساس باشه که مثلا ترجیح شخصیمون چی هست، بر اساس زیبایی، اینکه راحت‌تر بشه فرمش داد، اینکه وضوح داشته باشه، واضح باشه، قابل تشخیص و قابل ثبت باشه، و حالا اینکه نوع رستوریشن متال سرامیکمون به چه صورته، اینکه کلارش مثلا فلزیه یا کلارلسه و مسائل اینجوری. ولی فیتنس و دیستورشن نباید توی انتخاب دخالت داده بشن. در مورد فرمش صحبت کردیم، حالا میریم سراغ عمق، اینکه عمق فینیش لاینمون باید چقدر باشه. حداقلی که ذکر شده 1 تا 1.5 میلیمتره. این عمق رو بر چه اساسی اندازه گیری میکنیم؟ بر این اساس که ما یه حداقل ضخامتی از فلز و سرامیک میخوایم که هم زیباییمون رو تأمین بکنه، هم استحکامو و هم بتونه ایمرجنس پروفایل دندون رو بازسازی بکنه. به این نتیجه رسیدن که این میزان حداقلش 1 تا 1.5 میلیمتره. وقتی ما یه پورسلن ترانسلوسنت داریم، حداقل 1 میلیمتر باید ضخامت داشته باشه. فقط پورسلنمونا، کاری به فلز و اوپک و این داستانا ندارم. خود همون پورسلنی که میاد روی اوپک حداقل باید 1 میلیمتر ضخامت داشته باشه تا بتونه رنگ رو بازسازی بکنه. حالا ما اگر بیایم فلز و اوپک و اینا هم در نظر بگیریم، میگن میزان تراش باید حداقل 1 تا 1.5 میلیمتر باشه تا هم استحکام داشته باشیم، هم رنگ بازسازی بشه و هم ایمرجنس پروفایل بازسازی بشه. اما از لحاظ کلینیکی اومدن بررسی کردن، تراش‌های خیلی زیادی رو چک کردن، بررسی کردن و دیدن که به ندرت میزان تراش بیشتر از 1 میلیمتر میشه. یعنی دندون پزشکا به شکل متوسط در حد 1 میلیمتر دندون رو میتراشن. حالا گفته بین 0.5 تا 1.8، ولی نرمال و متوسطش 0.9 هست. پس از لحاظ کلینیکی به این 1 تا 1.5 میلیمتر نمیرسن. و همون جوری هم که گفتیم، ما بیشتر از 1 میلیمتر از لحاظ تئوری نیاز داریم، ولی از لحاظ کلینیکی دندون پزشکا در حد 0.9 تا 1 میتراشن و میزان اپتیمالش هم هنوز مشخص نشده که میزان اپتیمال تراش برای رستوریشن های متال سرامیک دقیقاً چقدره. جریان رو گفتم دیگه، ما 1 تا 1.5 میخوایم و دندون پزشکام اکثرا 0.9 تا 1 میلیمتر میتراشن. اما در مورد رستوریشن های تمام سرامیک نکته جالبه، اومدن فینیش لاین های مختلف رو بررسی کردند که ببینن آیا واقعا فینیش لاین های مختلف روی استحکام رستوریشن های تمام سرامیک مؤثره یا نه. فینیش لاین های مختلفی که بررسی کردن چمفر بوده، شولدر بوده، شولدر روند بوده، اونی که لاین انگل اگزیو جنجیوالش رونده، همه اینها رو بررسی کردند و مشخص شده که رستوریشن های تمام سرامیک باید در دو حالت بررسی بشن. اگر رستوریشنمون اچ و باند بشه، یعنی شما بیای اچ بکنی، باند کنی به دندون، فرقی دیگه نمی کنه که فینیش لاینش چی باشه، چمفر باشه یا شولدر. اما اگر باند نشه، اچو باند نشه، اون موقع فینیش لاین چمفر باعث کاهش استحکام میشه. پس یه بار دیگه مرور میکنم، توی رستوریشن های تمام سرامیک اگر ما بیایم رستوریشن رو اچ بکنیم و باند بکنیم به دندون، فینیش لاین دیگه هیچ اهمیتی نداره. اینجوری نیستش که ما از اول بگیم همه رستوریشن های تمام سرامیک رو باید مثلا فلان مدل بتراشیم، نه، هیچ تفاوتی با هم نمی کنه دیگه، میاد معیارهامون این میشه که راحت بتونیم بتراشیم، مشخص باشه، پیوسته باشه، یه نواخت باشه، قابل تشخیص باشه، معیارها اینا میشه. اما اگر رستوریشن تمام سرامیکمون اچ و باند نشه، اون موقع است که فینیش لاین چمفر باعث کاهش استحکام میشه. در مورد عمق تراش هم برای رستوریشن های تمام سرامیک، عمق تراش نیم تا 1 میلیمتر ذکر شده. اما خب حواسمون باشه که رستوریشن های تمام سرامیک از سرامیک های مختلف ساخته میشن و این سرامیک های مختلف هم ترانسلوسنسی های متفاوتی دارن. برای سرامیک هایی که نیمه ترانسلوسنت هستن، توی مقاله نوشته سمی ترانسلوسنت، اگر ما عمق تراش رو بیشتر از 1 میلیمتر بکنیم، خیلی تأثیر معنیداری توی رنگ نداره. پس حواسمون باشه توی رستوریشن های سمی ترانسلوسنت نیازی نیست که میزان تراش رو بیشتر از 1 میلیمتر بکنیم. اما در مورد سرامیک های اوپکتر، حالا خودش این سرام آلومینا رو مثال زده، توی اینجاها اگر عمق بیشتر از 1 میلیمتر باشه، یعنی ما بیشتر بکنیم این میزان تراش رو، باعث میشه که مچ کردن شیدمون راحت تر و بهتر بشه. قسمت بعدی در مورد عمق و میزان تراش اینسایزال، اگزیال و اوکلوزال ریداکشنه. اینکه ما تراشمون در چه حدی باشه و چه میزان از دندون رو برداریم، اولا بستگی به این داره که کدوم سطح دندونه، بعد دندون کجای قوسه، با بقیه دندونها چه نسبتی داره، مرتبه یا مثلا عقب جلو، رابطه اوکلوزالیش چجوریه، به زیبایی و مسائل پریودونتال و حتی مورفولوژی دندون هم بستگی داره. مثلا شما تصور بکنید یک دندون سانترال داری از باکال نگاش میکنی، اگر این دندونی باشه که مربعی باشه، تراش اگزیالمون کمتره تا دندونی که مثلثی باشه و به سمت سرویکال تقارب داشته باشه. تو این حالت وقتی میخوایی به تراشی، مجبوری که پروگزیمال ها رو بیشتر به تراشی، یا یه دندونی که توی قوس هست و مرتب نیست، حالا مثلا بیرون زده است، اینجا مجبوری یه سطح رو بیشتر به تراشی تا در نهایت اون رستوریشنت باعث بشه که اون فرم و موقعیت نهایی دندون و رستوریشن با هم بیشتر توی قوس باشه و اون به هم ریختگی رو نداشته باشه. و از لحاظ سلامت پریودونتال هم که قبلا توضیح دادیم که ما باید بتونیم اون ایمرجنس پروفایل رو دوباره برقرار بکنیم، اون شکل دندون رو دوباره برقرار بکنیم، تراشمون باید در این حد باشه. اگر دندونمون برجسته باشه در نزدیکی لثه، ممکنه که باعث تجمع و افزایش گیر پلاک و مشکلات پریودونتال بشه. اما در مورد میزان تراش سطوح اگزیال و اوکلوزال باز اومده رستوریشن ها رو دسته‌بندی کرده و توی هر دسته توضیح داده که این میزان تراش به چه اندازه باید باشه. در مورد رستوریشن های تمام فلر، چیزایی که واسه ما مهمه، اولا اینکه توی لابراتوار بتونیم بازسازی بکنیم، ثانیا اینکه اون رستوریشن نهاییمون اون ریجیدیتی لازم رو داشته باشه. پیشنهاد شده، حالا من جزئیاتش رو نمیگم، هی ریز ریز توضیح داده، اما نتیجه گیریش اینه که در مورد سطوح اگزیال حداقل تراش باید 0.5 میلیمتر باشه و در مورد سطح اوکلوزال حداقل تراش باید در مورد رستوریشن های تمام فلز 1 میلیمتر باشه. اما در مورد رستوریشن های متال سرامیک توی تکست بوک ها میزان تراش برای سطوح اگزیال 1 الی 1.7 میلیمتر توصیه شده. اومدن بررسی کردن، توی این قسمت هم کامل توضیح میده که حالا ما وقتی که انقدر تراش میدیم چقدر از دندونمون باقی میمونه. خب مسلما بستگی به شکل دندون داره، اینکه کدوم دندون هست و اینکه بیمارمون چند سالشه. توی سنهای پایین تر پالپ وسیع تره، وقتی که ما تراش میدیم خب این مسئله باعث میشه که میزان کمتری نتش باقی بمونه. اما چیزی که گفته در نهایت اینه که وقتی 1 تا 1.5 میلیمتر ما تراش میدیم، طبق حالا نظر تکسبوک، البته میگه تکسبوک ها تا 1.7 هم میگن، توی بعضی از دندون ها نسج خوبی باقی میمونه، توی بعضی ها نه. ولی یه نکته ای که هست، ما اینجا نمیایم تقارب تراش رو هم در نظر بگیریم. اگر تقارب رو در نظر بگیریم، توی مقاله اومده بررسی کرده تقارب های 5 10 15 و 20 درجه، میگه وقتی ما توی تقارب 20 درجه میایم یه دیواره اگزیالی میتراشیم که 1.2 میلیمتر عمق فینیشینگ لاینمونه، توی بعضی از موارد فقط ما 0.3 میلیمتر دنتین برامون اطراف پالپ توی بیماره جوانتر باقی میمونه. برای همین توصیه کرده که توی بیماران جوان ریداکشن اگزیال بیشتر از 1 میلیمتر باعث کامپرومایز شدن ساختار باقی مونده دندون میشه. یعنی اونی که توی تکست بوک گفته 1 تا 1.7 هم، بذارین برای سنهای بالاتر. توی سنهای پایین تر چیزی که گفته، همونجوری که الانم گفتم، اگر بیشتر از 1 میلیمتر عمق ریداکشن اگزیالت باشه، ساختار باقی مونده کافی اطراف پالپ نخواهی داشت. اما در مورد تراش سطح اینسایزال یا اوکلوزال، چیزی که میگه توصیه شده اینه که 2 تا 2.5 میلیمتر ما ریداکشن داشته باشیم. بعد توی این قسمت اومده ابعاد مختلف دندون‌ها رو توی این ناحیه اندازه گرفته، جای مختلف و تو سنین مختلف، و در نهایت به این نتیجه رسیده که ما اگر ریداکشن اوکلوزال یا اینسایزالمون در حد 2 میلیمتر باشه، حتی توی افراد جوان‌تر هم مشکلی نخواهیم داشت. یعنی ما حالا میگن 2 تا 2.5 میلیمتر بعد بتراشیم برای اینکه بتونیم اوکلوژن داشته باشیم، فرم آناتومیک، رنگ و اوکلوژن و مسائل دیگه که گفتم. اما حالا توی سنین مختلف و توی دندون‌های مختلف اومده بررسی کرده، گایدلاین بخوای بگی اینه که 2 میلیمتر اوکیه، یعنی که با 2 میلیمتر شما مشکلی از لحاظ انساج باقی مونده توی دندون‌های مختلف و تو سنین مختلف نخواهی داشت. اما در مورد رستوریشن های تمام سرامیک، بعد اول از همه به این نکته توجه بکنیم که توی مطالعات مشخص شده که وقتی که این رستوریشن ها باند میشن به دندون، ضخامت سرامیک تأثیری توی استحکام نداره. پس اینجا ما میایم ضخامت رو بر چه اساسی انتخاب میکنیم؟ بر اساس اینکه ما بتونیم کانتور و رنگ مناسبی رو از رستوریشن بگیریم. یعنی توی رستوریشن های تمام سرامیکی که باند میشن به دندون، ضخامت دیگه تأثیری توی استحکام نداره و فقط تأمین کننده زیبایی و کانتور و رنگ برای ما. پس اینجا معیار ما اینها قرار میگیره. باز دوباره برمیگردیم به همون داستانی که در مورد رستوریشن های تمام سرامیک گفتم، که وقتی که سرامیک ما سمی ترانسلوسنته، ضخامت بیشتر از 1 میلیمتر اثر کمی روی رنگ و زیبایی داره. یعنی توی سرامیک هایی که نیمه شفاف هستن، سمی ترانسلوسنتن، ضخامت 1 میلیمتر برای ما کافیه. یا وقتی که مثلا بخوایم رنگ رنگی رو بازسازی بکنیم که ولیوش بالا باشه، کروماش پایین باشه، مثل آ1. این برای ما اگر بخواد بازسازی بشه یه ضخامت و تراش در حد 1 میلیمتر کافیه. اما اگر بیاییم از سرامیک های استفاده بکنیم که اوپکتر هستن یا بخوایم رنگ هایی رو بازسازی بکنیم که کروماتیک ترن، ولیوشون کمتره، مثل C2 و مثل A3، در اینجور مواقع از 1 میلیمتر باید میزان تراشمون بیشتر باشه. پس طبق همون حرفایی که در مورد فینیشینگ لاین و عمق فینیشینگ لاین زدم، اینجا نوع سرامیک مؤثره. گفتم که استحکام اثری نداره، فقط بازسازی رنگی که اون هم گفتم نوع سرامیک و اینکه قراره که چه رنگی رو بازسازی بکنیم. اما در مورد سطوح اوکلوزال و انسیزال هم همونجوری که در مورد رستوریشن های متال سرامیک گفتم، اینجا باز تراش 2 میلیمتر برای ما کافیه، چون مشخص شده که با تراش 2 میلیمتر ما هم میتونیم اوکلوژن خوب داشته باشیم و هم مسائل دیگه و هم اینکه نسج باقی مونده خوبی داشته باشیم. یه مورد دیگه هم که باید بهش توجه بکنید و توی پادکست های قبلی در موردش صحبت کردم که روی رنگ نهایی رستوریشنمون مؤثر، رستوریشن های لامینیت، رنگ دندون تراش خورده است. وقتی که رنگ دندون تراش خورده ما یا همون استامپ شید تیره تر هست، ما نیاز به تراش بیشتری داریم تا ضخامت بیشتری از سرامیک داشته باشیم تا بتونه این رنگ رو بپوشونه و عوض بکنه و ما به اون چیزی که مد نظرمونه برسیم. اینا رو قبلا من توضیح دادم، هم توی تراش لامینه توضیح دادم، هم توی رنگ لامینه توضیح دادم. فقط اینجام خواستم که بهش توجه داشته باشید که اون رنگ دندون پایه هم در میزان تراش مؤثره. پس توی رستوریشن های تمام سرامیک استحکام اهمیتی نداره، چون این قراره که باند بشه. چیزی که واسه ما مهمه اون رنگ و بازسازی کانتوره که در موردش مفصل توضیح دادم. نکته بعدی تراش در مورد فرم لاین انگل هاست. لاین انگل چیه؟ وقتی که دوتا سطح اگزیال دندون رو داریم می تراشی و این دوتا سطح به هم دیگه می رسند، یه خطی تشکیل می دن که اون لاین انگله. میگن این لاین انگل ها نباید تیز و شارپ باشه و باید اینها رو روند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه محل تجمع استرس هستن و ممکنه که روی استحکام رستوریشنمون اثر بذارن و مشکل ایجاد بکنن. اما خب این توجیه فقط برای رستوریشن های تمام سرامیک قابل پذیرشه که بگیم باعث ایجاد تجمع استرس توی اونها میشه و استحکامشون به خطر میفته. پس رستوریشن های تمام فلز یا رستوریشن های متال سرامیک چی؟ اونا میتونن لاین انگل هاشون تیز باشه؟ خیر، باز هم لاین انگل نباید تیز باشه. اینجا دیگه توجیهمون تجمع استرس نیست، اینجا توجیهمون کارهای لابراتواریه. وقتی که ما لاین انگل تیز داشته باشیم، اینو قالب بگیریم، بعد این تبدیل به کست گچی میشه، روی این بعد وکساب صورت بگیر و مسائل دیگه، کار لابراتواری سخت میشه. بعدن اونجا مثلا جایی که تیزه ممکنه که حباب بره، بعد توی کستینگمون حباب داشته باشیم، اون فریممون نشینه و مسائل دیگه. برای همین توی رستوریشن های متال سرامیک و تمام فلز هدفمون از روند کردن افزایش راحتی کارهای لابراتواری و افزایش دقتشه. البته یه توضیح کوچولو بدم، چون نمیخوام تیکه که ضبط کردم رو تکرار بکنم، گفتم که این توضیح رو بدم که اصلاحی است. در حقیقت این لاین انگل تیز باعث ایجاد حالا مشکل در وکساپ و مسائلی که ایجاد میکنه توی اینوستینگ و اینها، در نهایت باعث این میشه که ما توی فریم فلزیمون نودول داشته باشیم. من اشتباه گفتم حباب، اون نودوله که مانع نشست میشه و مسائل بعدی رو ایجاد میکنه. کلن بدونید که برای مسائل لابراتواری ما توی رستوریشن های تمام فلز و متال سرامیک هم نباید لاین انگل تیز داشته باشیم. We'll be right back. مسئله بعدی که بررسی شده در مورد خشونت و تکسچر سطحی دندونیه که تراش خورده. یعنی میخواد به این نتیجه برسه که ما آیا دندونی که تراش میدیم مثلا با یه فرز زبر الماسی بعدش اینو پرداخت و پالیش بکنیم یا نه. دو تا جنبه داره این مسئله. یکی این که بعضی ها میگن ممکنه که باعث بهبود فیتنس بشه، اون رستوریشن نهاییمون اگر صد زرب نباشه مثلا فیتنسش بهتر بشه. این یه جنبه بررسی میکنیم. یه جنبه دیگه هم این که آیا اگر صد خشونت سطحی داشته باشه ریتنشن رستوریشنمون بعد از سمان کردن بهبود پیدا میکنه یا نه. این دوتا جنبه ممکنه که اثرگذار باشه. توی جنبه اول میگه دو تا مطالعه هستن که گفتن بعد از اینکه دندون رو آماده کردیم اگر بیایم سطح رو صیقل کنیم و تا حدی اسموثنس ایجاد بکنیم باعث این میشه که مارجینال فیتنسمون بهتر بشه. پس دو تا مقاله تایید کردن. در این حال یه مقاله گفته که هیچ تفاوتی نداره اگر ما با فرز زبر الماسی بتراشیم دندون رو و پرداخت هم نکنیم و بذاریم همون جوری زبر بمونه، گفته که در نهایت فیتنسمون اثری نداره و تغییری نمیکنه. یعنی پرداخت کردن و نکردنش اهمیتی نداره. پس اینجا دو دسته مقاله گفت که زد و نقیض بودن. یه مسئله دیگه هم در مورد ریتنشنه که خب این خیلی وابسته به نوع سمانه. یه سمانی مثل زینک فسفات که فقط پرکننده منافذ اون فاصله است گفته که مؤثره. اگر ما بیایم از سمان زینک فسفات استفاده بکنیم و سطحمون خشن باشه این باعث بهبود گیر میشه. یعنی اینجا اصلا نباید سطح رو صیقل کرد به خاطر اینکه اون خشونت سطحی و اون زبری اون تکسچر باعث این میشه که ما گیرمون بعد از سمان کردن بهتر باشه. اما توی سمان هایی که باند میشن به دندون مثل پولیکربوکسیلات، مثل گلس آینومر، مثل سمان های رزینی، اینجا نتایج زد و نقیزه. بعضی هم میگن مؤثر اون خشونت سطحی توی افزایش گیر، بعضی هم میگن نه مؤثر نیست. پس اینجا ما چیز قطعی نداریم. اما در نهایت با توجه به همه این مسائل میگه که به نظر میاد بعد از تراش دندون تا حدی بیایم اون دندون رو خشونت سطحیش رو کم بکنیم، یه مقدار اسموثنس ایجاد بکنیم، این یه مقدار به اصطلاح صیقلی باعث بهبود نتایج میشه و میتونه برامون مفید باشه. همراه این قسمت ما گروه راینو هستش. شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین نیاز به یک راهنما دارین. فی‌البداهه ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین، چی بخرین، چی کار کنین و چجوری یاد بگیرین. راینو میتونه بهتون کمک کنه. میتونین برای خرید تجهیزات، اسکنر، فیس اسکنر، پرینتر باهاشون مشاوره کنید. وقتی که همه اینها رو داشتید موادش رو از کجا تهیه کنم؟ از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون مشاوره بگیرید. یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اگزوکد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه، بهتون نرم افزار بده، بهتون آموزش بده. خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه‌ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. خب این مقاله همینجا به اتمام میرسه و نکته خاص دیگه ای نداره، همش رو گفتم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
اشتهام.